ابتدا فهرستی از قابلیت‌های همسرتان را در ذهن داشته باشید و به عنوان یک اصل در زندگی به آن اهمیت دهید. قابلیت گفتگو آکنده از امیدواری باشد تا در وی تأثیر مثبت بر جای بگذارد. چنانچه مایل هستید همسرتان خصوصیتی داشته باشد ولی در موقعیت فعلی آن را در وی مشاهده نمی کنید، به جای نکوهش و تحقیر می توان از روش های دیگری استفاده کرد. در این حالت تلقین مثبت به او راهکار مناسب تر به نظر می رسد. با تلقین مثبت به تدریج صفات پسندیده در رفتار همسرتان نمایان می شود. مثلا مردی که احساس می کند همسرش در برخورد با مشکلات ضعیف و آسیب پذیر است می تواند به او بگوید: من شخصیت صبور و توانایی تو را در برخورد با مسائل می ستایم. و یا این عبارت که من یقین دارم تو به خود اجازه نمی دهی که مسائل و مشکلات تو را از پا در آورد. در مجموع باید گفت که در خانواده متعادل و سالم همسران تلاش می کنند تا با مثبت اندیشی از عیب جویی بپرهیزند و در مناسبات خود اصل را بر تقویت جنبه های مثبت یکدیگر قرار دهند. در خانواده های متعادل و موفق تفاهم و مشارکت در امور نیز بر جنبه های مختلف زندگی حاکم است. این ویژگی در پرتو همگرایی زوجین امکان پذیر می شود. روانشناسان می گویند اگر بتوانید از دیدگاه همسرتان به مسائل بنگرید، به گونه‌ای که نحوه تفکر و بینش او را در مورد مسائل کاملا درک کنید، به مرز تفاهم با همسر خود رسیده اید. در چنین موقعیت رابطه حسنه و مفهوم عمیق آن بر زندگی سایه می افکند. زن و شوهر باید لحظه هایی را که دور از هیاهوی زندگی در کنار هم هستند با اهمیت تلقی کنند. تفاهم و احترام به یکدیگر در این محیط گرم و صمیمی ارزشمند است. زوجین با این احساس صادقانه در حضور دیگران نیز حرمت هم را رعایت می کنند. اما برای هموار کردن جاده تفاهم در زندگی و چه موارد باید توجه داشت؟ دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید: 3800226 در ایران و 0794717144 در افغانستان. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای محمود جوادی را با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قصد دارم راجع به سبک زندگی اسلامی صحبت کنم. مسلمان بودن یک سبک زندگی خاصی داره که با سبک‌های زندگی غیر اسلامی تفاوت‌های زیادی داره. خانمایی که حجابشون رعایت نمی‌کنن، دقت نمی‌کنن در امر حجاب، سبک زندگیشون رو عوض کنن، پوشش مناسب به خودشون بدن. آقایون جور دیگه ای تو کار، تو شغل اسلامی تر عمل کنن، حتی تو تیپ و ظاهر اسلامی عمل کنیم، سبکمونو عوض کنیم، اشکال نداره، به خاطر دین، به خاطر حرف خدا. و اصلا من اینو براتون بگم دوستان، اصلا اگه بخوایم اسلامی عمل کنیم، یه سبک خاص زندگیست که ممکنه با خیلی از سبکهایی که امروزه تبلیغ میشه تفاوت هم داشته باشه. و ما همونطور که به خاطر دستور خدا تو ماه رمضان یک ماه عوض میشه زندگیامون، باید در طول سال همینطور باشیم. ببینید مثلا سبک زندگی ما راجع به ورزش کردن، آیا این ورزش هایی که تو تلویزیون تبلیغ میشه، ما میشینیم 2 ساعت وقت میذاریم، آیا این سبک ها درسته؟ اصلا اینا درسته یا نه؟ تلویزیون دیدن، اوقات فراغت و چیکار کردن، اصلا تفریحامون عوض میشه. تفریح های واقعی که اسلام مورد تایید اسلامه، اونا باید انجام بشه. باز شبهای یک مسلمان چجوری باید سپری بشه؟ همینطور پا فوتبال و تلویزیون و اینا یا به گونه دیگه ای؟ به خصوص اینو میخوام بگم که نمیدونم چرا یه عده‌ای مثلا ماه رمضان رو روزه میگیرن و عوض میکنن زندگیشون رو، ولی وقتی جای دیگه بهشون میگیم که خب حالا شما ماه رمضان روزه گرفتی، دیدی عوض شد زندگی، جای دیگه هم باید عوض کنی زندگی رو، تفریحات باید عوض بشه، یه وقت نمیدونم سبک شادی هات باید عوض بشه، سبک نمیدونم پوششت باید عوض بشه، تیپ و قیافت باید عوض بشه، اونجا نمیپذیره.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
روانشناسان خوب شنیدن را یک هنر می دانند که نقش مهمی در ایجاد تفاهم دارد. در هنگام گفتگو با همسرتان با نهایت دقت و با روی خوش به سخنان وی گوش کنید، حالتی که بیانگر پذیرش طرف مقابل و مطالب وی باشد. همچنین بر روحیات و سلیقه وی توجه کنید و سعی داشته باشید سخن را با یکی از موضوعات مورد علاقه وی آغاز کنید. از مقایسه همسرتان با دیگران بپرهیزید. این رفتار بر رابطه حسنه شما با او آسیب جدی وارد می کند. بدانید که همسرتان انسان منحصر به فرد و دارای یک سری ویژگی های شخصیتی مثبت و منفی است. از این رو در مواقع ضروری او را با خودش، یعنی با ویژگی های گذشتهش مقایسه کنید و پیشرفت های اخلاقی و معنویش را مورد تقدیر قرار دهید. این عمل در تفاهم زوجین مؤثر خواهد بود. نحوه برقراری ارتباط کلامی نیز از عوامل است که در ایجاد تفاهم نقش تعیین کننده دارد. هر واژه یا کلمه دارای بار روانی و عاطفی است. یک ارتباط کلامی موفق رابطه است که در آن هیچ یک از طرفین از کلمات ناخوشایند استفاده نمی کنند. کارشناسان امور خانواده درباره راه‌های دیگر ایجاد تفاهم چنین می گویند: برای ایجاد تفاهم لازم است که هر یک از زوجین در روند تصمیم گیری ها و انتخاب راه حل ها جایگاه را برای همسر خود در نظر بگیرند. او را از میدان تصمیمات دور نگه ندارند. برای نظرات یکدیگر ارزش قائل شوند و از خودرایی بپرهیزند. البته تفاهم امر نسبی است و هرگز نمیتوان انتظار داشت که زوجین در تمامی موارد با هم توافق داشته باشند. منظور از تفاهم این است که زوجین در غالب موارد سیاست هماهنگ و همسو را در پیش گیرند. تفاهم و همگرایی نسبت مستقیم با شناخت زن و شوهر از یکدیگر دارد. به گونه ای که با پشت سر گذاردن سالهای اولیه زندگی درجه شناخت زوجین از یکدیگر بیشتر و عمیق‌تر می‌شود. لذا زنان و مردان جوان در اولین گام‌های زندگی نباید انتظار هماهنگی و تفاهم کامل داشته باشند. عزیزان، تشریک مساعی و مشارکت مطلوب نیز از دیگر ویژگی های خانواده متعادل است. زن و مرد با ازدواج سرمایه ارزشمند را به مشارکت می گذارند. در این مشارکت سخن از مال و ثروت نیست، بلکه عالی ترین سرمایه های انسانی یعنی قلب، روح، عواطف و احساسات و آرزوها به مشارکت گذاشته می شود. زن و شوهر در چنین پیوند خود را برای هر موفقیت و یا شکست آماده می کنند و به نسبتی که مطلوب است سهمی از مسئولیت ها را بر عهده می گیرند. در تشریک مساعی و مشارکت مطلوب در خانواده فقط کمک به یکدیگر مهم نیست. حفظ موجودیت خانواده هدف اصلی در این تشریک مساعی است. هر عضو به جای خواسته های خود به همه افراد می اندیشند و هدفش آسایش کل خانواده است. در آموزه های اسلام تعاون و مشارکت به ویژه در انجام وظایف خانوادگی از جایگاه ارزشمند برخوردار است. نه تنها در قرآن کریم بلکه در سیره بزرگان دین نیز بر اهمیت مشارکت و همکاری تأکید شده است. در بیانات اولیای دین برای تشویق زن و مرد به یاری یکدیگر نکاتی مطرح شده است که توجه به آنها انگیزه های زن و مرد را برای همکاری بیشتر می کند. شواهد تاریخی نشان می دهد که پیامبر خود با وجود مرتبه والای معنوی و اجتماعی در امور منزل کمک می کرد. این مسئله در راستای توجه زیاد اسلام به حفظ و صیانت از کیان خانواده است. آگاهی از پیامدهای مطلوب تعاون و مشارکت در محیط خانواده موجب می شود که افراد کار و کمک در خانه را با اهمیت تلقی کنند و بدان اهتمام ورزند. منش و سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خانواده زیباترین نمونه این تعاون و همکاری است. ایشان و اصحاب خود می فرمود بهترین شما کسی است که با خانواده‌اش بهتر و نیکوتر باشد و من از تمام شما نسبت به خانواده‌ام نیکوکارترم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
همراهان ارجمند، تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و رادیوی خودتان، رادیو دریر را شنیدین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه انعکاس باشید.
به نام خدا، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. افتخار دارم که در این لحظه و در این ساعت با برنامه انعکاس هم در خدمت شما عزیزان باشم. در ابتدای این برنامه نگاهی داریم به مهمترین عناوین مهمترین رویدادها. محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی از سوی دانشجویان و مردم ایران. و اظهارات سخنگوی حکومت طالبان در مورد سرکوب داعش در افغانستان. ده ها هزار نفر از مردم و دانشجویان در شهرهای مختلف ایران با برگزاری تجمعات گسترده جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم و حمایت خود از مردم مظلوم غزه را اعلام کردند. بخشی از اقشار مردم تهران، پایتخت ایران، یکشنبه شب در میدان فلسطین این شهر حضور پیدا کردند و با سر دادن شعار علیه رژیم اشغالگر قدس، برخورد نهادهای بین‌المللی با جنایات جدید این رژیم را خواستار شدند. همچنین در محل برگزاری نمایشگاه قرآن در مصلی تهران، جمعی از مردم با برگزاری تجمعی و جنایات رژیم صهیونیستا اعتراض کردند و شعارهای در حمایت از مردم مظلوم غزه سر دادند. در مسجد ارگ تهران نیز مردم تجمع اعتراضی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی برگزار کردند. گروهی از مردم شهر همدان در غرب ایران هم در محکومیت جنایات ددمنشانه صهیونیستا در شفاخانه شفای غزه صبح دوشنبه تجمع کردند و بیرق رژیم جعلی صهیونیستی را به آتش کشیدند. در سایر شهرهای ایران همچون مشهد و تبریز هم تجمعات گسترده برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و انزجار از نسل کشی در غزه در حال برگزاری است. در اردن نیز صدها نفر از شهروندان اردنی در عمان، پایتخت این کشور، در حمایت از مردم غزه و محکومیت نسل کشی و جنایات رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. نیروهای امنیتی اردن این تظاهرات را که به سمت سفارت رژیم صهیونیستی برگزار شده بود با فیر گاز اشک‌آور به سمت مظاهره کنندگان سرکوب کردند. نیروهای امنیتی اردن همچنین شمالی از مردم از جمله تعدادی از زنان را بازداشت کردند. جنایت‌های جدید صهیونیست به خصوص در شفاخانه اشفا و حمله بر رفح خشم مردم جهان را برانگیخته است. شاهدان عینی از اعدام‌های میدانی، بازداشت‌ها و کوچاندن آوارگان و دیگر اقدامات غیر انسانی علیه فلسطینی‌ها در شفاخانه اشفا خبر می‌دهند. طبق بیانیه وزارت سرطامه فلسطین در باریکه غزه، شمار شهدای حملات رژیم نسل کش صهیونیستی علیه فلسطینیان در باریکه غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون به 32226 نفر و شمار زخمی ها به 74518 تن رسیده است. و اما تحولات و رویدادهای افغانستان. معاونت اقتصادی حکومت طالبان از امضای قراردادهای در بخشای ساختمانی و تولید برق به ارزش 4 میلیارد افغانی خبر داده است. این قراردادها دیروز میان وزارت‌های مالیه و انرژی و آب حکومت طالبان و نیز شرکت برشنا با شرکت‌های خصوصی در کابل امضا شده است. این قراردادها شامل تولید 23 مگاوات برق آفتابی در بولسپالی سروبی ولایت کابل، ساخت دو پست انتقال و خط برق 220 کیلووات در هرات، ساخت مرکز بازرگانی در منطقه کوته سنگی شهر کابل و ساخت یک مرکز بازرگانی و مرکز رایشی در هلمند است. طالبان در 2.5 سال گذشته چندین قرارداد را در عرصه‌های مختلف از جمله استخراج منابع زیرزمینی با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کردند. در همین خصوص همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل گزارش را از این شهر ارسال کرده که با اتفاق می‌شنویم.
طی نشستی در مرکز رسانه‌های حکومت، 4 پروژه به ارزش حدود 4 میلیارد افغانی میان وزارتخانه‌های مالیه، انرژی و آب، شرکت برشنا و سکتورهای خصوصی در بخش‌های برق آفتابی، ساخت مراکز و مکان‌های تجارتی با امضا رسید. انوارالحق انور، سرپرست اداره امور حکومت طالبان، در این نشست میگوید مالیات به شکل درست در کشور به مصرف میرسد و ضایع نمیشود و از تمامی تاجران و سرمایه گذاران خواست تا در کشور خود سرمایه گذاری کنند.
چیزی دوی مالیات به خود جایی که مصرفیگی به خپل هیواد که کم سی ضرورت ده کم سی دادی دوی په یو لحاظ باندې حقوق دی لکه په دې روایت کې تصریح به دې باندې سوی وه چې چا مال ودرلوده او ورسره یې پوهه معلومات و علم ودرلوده.
سلطان محمد زبیر معین، پلیسی وزارت مالیه حکومت طالبان، نیز در این نشست میگوید 7 جایداد حکومتی را در ولایت های ننگرهار، فاریاب، سمنگان، بلخ و در شهر شبرغان به سکتور خصوصی به قرارداد میدهند.
موږ تقریبا او املاک مهم اوس پیلن هم اعلان تور کړی چې دا غوسخه د ننګرهار ولایت د جلال آباد په شهر کې په دوهم ناحیا کې د زاړه ګمرک په نامه سره یو ساحه ده چې ډیره مهمه ساحه ده چې هغه به اعلان تور کول شوی ده تر څو تجاران ورونه به وکولی شي چې د دې څخه ښه سالم استفاده وکړي.
عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، هم در این نشست میگوید حکومت در ولایت هلمند املاک کافی دارد و پروژه‌ای را با یک شرکت‌های خصوصی قرارداد می‌کند که در آن مرکز تجارتی و آپارتمان‌های مسکونی احداث می‌شود و تأکید دارد که مسئولان حکومت طالبان برای توسعه اقتصادی کشور توجه جدی دارند.
شپه هلمند ولایت کې هلته د اوبو او انرژي وزارت ډېر کافی اندازه په ښار کې ملکیتونه دي، نو دو خواهر شو چې موږ غواړو دلته سرمایه ګذاري وکړو او داسې سرمایه ګذاري وکړو چې داسې یو مجهز مارکیټ موږ جوړ کړو چې په هغه کې د ژوند ټول اسانتیاو ته لاسرسی څوک ولري او دا به ښه په مډرن او نوي انداز کې جوړیږي.
فریدالله شرفمل، نماینده شرکت برشنا، نیز در این نشست دو پروژه را با شرکت خصوصی امضا کرد. پروژه تولید برق آفتابی در کابل و پروژه ساخت سبستیشن پل هاشمی در هرات. وی میگوید با تطبیق این پروژه ها برق کابل و هرات افزایش خواهد یافت.
دی خصوصی پانگوار لخوا دی کابل سروبی ولسوالی نغلو سیمه که دی 2 مگاوات پا ظرفیت دلمریز برشنا تولید دستگاه جوړیدل. دغه پروژه د ووا ترکی ساختمانی شرکت او زولرستان افغانی شرکت لوري د 13 میلیون ډالرو په پنګاون جوړیږي. د افغانستان برښنا شرکت
شماری از نمایندگان شرکت‌های خصوصی هم که با ادارات حکومتی قرارداد بستند اطمینان دادند که این پروژه‌ها را به گونه احسن انجام خواهند داد و گفتند که پروژه‌های قراردادی به گونه مستقیم و غیر مستقیم برای صدها نفر زمینه کار را فراهم می‌کنند.
کمپانی‌های تجارتی کمال ظفر گروپ در پروژه ساختمانی ملت سیتی سنتر واقع کوتی سنگی شهر کابل با ارزش 325 میلیون افغانی سرمایه گذاری می نماید و در مدت کمتر از 3 سال تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود انشاءالله. این پروژه به طور مستقیم برای 700 نفر فرصت کاری ایجاد می کند و همچنان برای 700 تن دیگر به طور غیر مستقیم زمینه کاری را فراهم می نماید. دخوشی زایده چه ده پروژه اروان پول خام توکی پا کرده ننه د تولیدی فابریکو څخه ترلاسه کیږي چې د هیواد پر اقتصادي وده کې مهم رول لوبوي.
کمپنی زازو که در افغانستان آمد همراه کمپنی کابل ملی یک جای شد. یمی خودش یک نمونه است که ما میتونستیم تنها تا یک جایی همیشه همراه یکی دیگه جمعیت کار همیشه خوب تر پیش میره. از او خاطر از کلگی خواهش میکنم سر تا سر جهان جوانای ما که رفتن اونجا متخصص میشن طولای خود بیاین در افغانستان تا که در افغانستان ما افغانا خود ما جور نکنیم هیچ وقت کس دیگر ما را با اون سیستمی که خود افغانا کار میکنن ما را کس افغانستان ما را آباد نمیکنن.
این قراردادها شامل تولید 22 مگاوات برق آفتابی در ولسوالی سربی ولایت کابل، ساخت 2 سب‌استیشن برق در هرات، ادامه ی لین برق 220 کیلوولت، ساخت مرکز بازرگانی در منطقه کوت سنگی شهر کابل و ساخت یک مرکز بازرگانی و مرکز رهایشی در هلمند می شوند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا یه گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان دستاوردهای حکومت طالبان در سال گذشته را تشریح کرد و اقدامات حکومت سرپرست را در بخش‌های مختلف مثبت ارزیابی کرد و گفت
سال گذشته نسبتاً سال خوبی بود به خاطر که در ابعاد مختلف امارات اسلامی و مردم افغانستان پیشرفت‌های خود داشتند. ما امنیت خوبی را در سال گذشته داشتیم. بعضی از بدخواهان یا بعضی حلقاتی که میخواستن امنیت افغانستان را خراب بکنن یا بعضی اقدامات نظامی را انجام بدن ناکام شدن و افغانستان الحمدلله امن‌تر از سال گذشته بود. همچنان در بخش‌های مختلف دیگری سیاسی و اقتصادی و همچنان پیشرفت‌های حکومتداری سال نسبت به گذشته تناظر امکاناتی که به دست داریم ما سال خوبی را به سر گذاشتانده. ما شما بعضی از کمی ها را داریم تا به حال در بعد دیپلماتیک به او حالت نظام نرسیده که باید برسه و همچنان در بعد دیگری که مردم منوز هم در افغانستان نیستن زیادتر از ملت ما بخش مهم بیرون هستن باید باشند در کشور. بعضی از مشکلات های را ما هنوز داریم در اجتماع عموما که حل شود انشاءالله روز خواهد است، ولی اثر سرپرستی بالای کارکردهای نظام کدام اثر منفی نکرده. ما میبینیم خدمات مثل که باید یک حکومت دائمی خدمات را اجرا بکنم قسم اجرا میشه.
این اظهارات سخنگوی حکومت طالبان در حال است که چند قبل سازمان ملل در بخش‌های مختلف طی گزارشاتی از افزایش ناامنی‌ها در افغانستان خبر داد، اما ذبیح‌الله مجاهد با رد این گزارشات گفت
اگر شما به تفصیل هم گزارش رفته باشین متاسفانه آنها محاسبات را وارونه جلوه دادن. یعنی فعالیت‌های پلیس افغانستان را که علیه قاچاقچیان در مرزهای کشور انجام داده بودن، قاچاق مواد مخدر را کنترل می‌کردن و علیه از بین بردن بعض از کشتهایی که در ساعات کوهی انجام شده بودن، طبعا نیاز به عملیات های داشتن. امو عملیات ها را که فعالیت است، فعالیت پلیس است و متوجه شدن پلیس به خطرات است، آن را ناامنی تلقی کرده بود که اون ناامنی نیست و فعالیت روزمره پلیس است. همه روزه ما همچنین فعالیت های داریم، اگر او رو ما ناامنی به حساب بکنیم باید در تمام دنیا ناامنی باشد، چون هر کشور پلیس داره، اقدامات روزمره داره، عملیات های داره در مقابل جنایتکارا، در مقابل اقتتال، در مقابل دزدی، در مقابل قاچاق. مسیر ناامنی پنداشته نمیشه. محاسبه ملل متحد از این خاطر زیر سوال قرار گرفت و ما او را رد کردیم که اون ناامنی نیست، اقدامات پلیس است و اجراءات.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان همچنین در مورد حضور داعش در افغانستان هم گفت که این گروه تروریستی در کشور سرکوب شده است.
بدون شک شما میدونید حلقه به نام داعشی که یک پدیده ای از چندین سال به ایسو در افغانستان بوده و فعالیت داشته، مردم افغانستان را وقت به وقت هدف قرار میداد، مردم را به گناه به شهادت میرساندن. آنها با اندکی تلاشایی که داشتن سخت‌تر کوبیده شدند، لانهایشان از بین برده شد، دستگیر شدن، بعضی از افرادشان به محاکم سپرده شدن. چندین عملیات اخیر بعد از جنایاتی که در غرب کابل انفجارات رنده انجام دادن هم تعقیب شدن و گرفتار شدن حلقاتشان. 1-2% اگر در کدام جای متواری باشن انوزام بعضی از وقات جنایات می آفرینن، ولی نیروهای امنیتی امارات اسلامی با همکاری افغان ها متوجه تمام این تهدیدات امنیتی هستن و یک همکاری خوب بین مردم با نظام وجود داره که در نتیجه همچون بدخواه ها نمیتونن کدام کاری را انجام بدن.
این اظهارات ذبیح‌الله مجاهد در حالی است که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که پس از حمله به تالار کنسرت در مسکو و واکنش طالبان به این رویداد، احتمال بیشتر شدن تهدید داعش در افغانستان وجود دارد. در این گزارش آمده که داعش خراسان با سفارتخانه‌ها و مراکز دیپلماتیک در افغانستان و نیروهای امنیتی حکومت طالبان حمله خواهد کرد. برخی از رسانه‌ها از محاصره خانه گلبدین حکمتیار در کابل از سوی نیروهای طالبان خبر می‌دهند. گفته می‌شود که جنجال بر سر زمین خانه حکمتیار است که طالبان گفته متعلق به وزارت دفاع افغانستان می‌باشد. فضل هادی وزیر عضو حزب اسلامی محاصره اسخای می‌کنم فضل هادی وزیر عضو حزب اسلامی محاصره دفتر حکمتیار را از سوی نیروهای طالبان تایید کرده و اکنون اعضای حزب اسلامی از این دفتر خارج شدند. از سوی دیگر حبیب الرحمن حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان با رد گزارش‌ها درباره محاصره خانه پدرش توسط طالبان گفت که گلبدین حکمتیار محل اقامت خود را تغییر داده است. حبیب الرحمن خاطر نشان کرد پدرش در خانه‌ای که دولت غنی پس از توافق صلح در اختیارش قرار داده بود زندگی می‌کرد، اما طالبان این توافق را نمی‌پذیرد. وی با انتشار پیامی در ایکس نوشت پس از چندین ماه بحث با مقام ها نتیجه این شد که توافقنامه صلح با حکومت قبلی برای حکومت طالبان قابل قبول نیست. از توافق صلح با حکومت قبلی تنها همین جای زندگی مانده بود. عبدالنافع تکور سخنگوی سابق وزارت داخلی حکومت طالبان نیز در این باره اظهار داشت که حکمتیار در زمین زندگی میکرد که متعلق به دولت بود و بر اساس تفاهم و مصلحت جای دیگری به ازای محل زندگی قبلی او در نظر گرفته شده که به آنجا منتقل میشود. نوروز یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران باستان و یکی از آیین‌های برجسته در زمینه فرهنگ مشترک و عاملی برای همگرایی فرهنگی میان ایران و کشورهای حوزه تمدنی ایران محسوب می‌شود. کشورهای حوزه تمدنی نوروز شامل 12 کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، عراق، قرقیزستان، قزاقستان و هند هستند. در برنامه دیروز انعکاس بخش نخست گفتگوی همکار ما بصیر احمد حسین زاده را با دکتر علیرضا قیامتی کارشناس ایرانی و استاد دانشگاه در مورد پیشینه و آیین‌های نوروز شنیدیم. دعوت میکنم بخش دوم صحبت‌های آقای قیامتی را در همین خصوص بشنوید.
نوروز در واقع میتونیم بگیم که نمادی از آغاز آفرینش، از زایش دوباره، چکیده و نمایشگاهی از آیین‌ها و باورهای ما در طول تاریخ. یک آینه بزرگیه که ما هم کیهان رو میبینیم و هم نیاکان خودمون رو میتونیم در اون ببینیم. بزرگترین رویداد کیهانی جهان و جشن جهان، جشن کیهانی جهان هم این نوروزه که از طبیعت برخواسته، از طبیعت الهام گرفته، پاسداشت عناصر چهارگانه است، پاسداشت هفت آفرینشه و بر مبنای گاه شماری خورشیدیه که خب برترین و مستندترین و دقیقترین گاه شماری جهان هم هست که باز هم نیاکان ما اون رو پدید آوردن. در شاهنامه داریم که برای نوروز یک سوم بودجه مملکت برای جشن‌هایی مانند نوروز که نشاط و پویایی رو در جامعه میاره اختصاص داده شده بود. سه یک زن نخستین به درویش داد، پرستندگان را درم بیش داد، سه یک دیگر از بهر آتشکده، همان مهر و نوروز و جشن سده، سیوم بهر جایی که ویران بود، رباتی که اندر بیابان بود. و اینقدر شادمانی ها زیاد بوده که بهرام شاه ساسانی از پادشاه هند یعنی شنگل درخواست میکنه که 2000 از نوازندگان و لوریان رو بفرسته برای اینکه جشن ها و شادمانی ها و شادکامی ها به واقع در حوزه تمدنی ما بیشتر بشه. به نزدیک شنگل فرستاد که از چون این گفته ای شاه فریاد رفت، از آن لوریان برگزین 2000 نر و ماده بر زخم بربسته سوار. در واقع میتونیم بگیم که رسم و آیین دیگری که در نوروز برپا بوده اینه که در این روز همه کسانی که زندانی بودند و اسیر بودند به مرخصی میامدند و آزاد میشدند. به زندان همی بود خسته جگر، ندیدند در آن سال روی پدر، مگر مهر نوروز و جشن سده که او پیش رفتی میان رده. یک فلسفه دیگر نوروز این بوده که داد و دهش بکنن، چون این جشنها جشنهایی بوده که هم نیایش بوده، هم شادی بوده، هم داد و دهش بوده، هم قدرشناسی از بزرگان بوده و همین که کینه ها رو از بین ببرن. و همین خاطر به تهیدستان، به نیازمندان در نوروز کمک ویژه‌ای می شده. هران کس که درویش بودی به شهر، که او را نبودی ز نوروز بر، به درگاه ایوانش بنشاندی، درمهای گنجی برفشاندی، به ارزانیان جامه دادی به نیز، سر و پای و دینار و هر گونه چیز، و زان پس گنهکار و گر بیگناه، نماندی کسی نیز در بند شاه، هیچ کس در بند زندان باقی نمیموند. و در شاهنامه این نمودها رو داریم که به جمشید بر گوهر افشاندند، بران روز را روز نو خواندند، سر سال نو هرمز فرودین، بر آسوده از رنج روی زمین، بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند، چون این جشن فرخ از آن روزگار، به ما ماند از آن خسروان یادگار. حالا این عدد هفت هم به شکل‌های متفاوت در حوزه‌های متفاوت زبان فارسی دیده میشه. حوزه نوروز دیده میشه در ایران شکل سفره هفتینه، در افغانستان هفت میوه است و هفت مغز، در تاجیکستان به شکل دیگری. اما نکته اینه که این سفره، سفره آفرینش بوده از نگاه نیاکان ما و سفره‌ای بوده که باورها و آیین‌ها و فرهنگ ما رو کاملا تجلی میداده و ما نمودش رو هم میتونیم، این نمود اصلی رو میتونیم در برافراشتن میله گل سرخ در بلخ کهن ببینیم که بیش از هر نامی بلخ کهن در شاهنامه تکرار شده و بیش از هر نامی هم مقدسه در شاهنامه، یه جایگاه ویژه و مقدسی است. و همین خاطرم هست که ما اون میله گل سرخ که نمادی از درفش نوروزی است و درفش به واقع فرهنگ نیاکانی ما هست، میبینیم برقرار میشه و امیدواریم که همچنان این درفش باشه، این درفش میله گل سرخ همچنان در بلخ کهن پاینده باشه و زاینده باشه و امیدها رو در دلها جاری بکنه. به هر حال نیاکان ما برای اینکه این جشن و به ویژه نوروز باقی بمانه بسیار تلاش کردن، بسیار کوشیدن و در ما هم هست که با تمام جان بکوشیم و اجازه ندیم که این جشن ها خاموش بشه یا فراموش ما بشه. بدانیم که نوروز در قلب هاست و هیچگاه از میان نخواهد رفت و بر ماست که پاس بداریم و بکوشیم اینها رو، چرا که شادمانی ها رو در نوروز فردوسی به زیبایی ترسیم کرده و از آن سوی آتش همه دختران یکی بزمگه ساخته برکران ز گل هر یکی بر سرش افسری نشسته به هر جای رامشگری همه ماه روی همه جدموی همه جام گوهر همه مشموی و از آن هر یکی دسته گل به دست ز شادی و از می شده نیمه است. یا به نوروز جمشید و جشن سده که نو گشتی آوین آتش کده ز هر سو عروسان نادیدشون ز خانه برون تاختندی به کوی رخ آراسته دست ها پرنگار ز شادی دویدندی از هر کنار همه کارشان شوخی و دلبری یه افسانه‌گویی یه افسونگری فرو هشته گیسو شکن در شکن یکی پایکوب و یکی دستن یکی روزشان بودی از کوه و کاخ به کام دل خیش میدان فرا ز برزین دهقان و افسون زن برآورده دودی به چرخ بلند. این شادمانی ها، این مهربانی های نوروزی، این پاکیزگی های نوروزی، این نو شدن های نوروزی در جهان یگانه است و میراث بزرگی است که ما از نیاکانمون داریم. حداقل پیشینه 4-5 هزار ساله میتونیم ما برای نوروز در نظر بگیریم که از این جهت هیچ جشنی در جهان به کهن بودن نوروز نمیرسه. بر ماست که پاس بداریم و شاد باشیم.
خب صحبت‌های دکتر علیرضا قیامتی را در خصوص پیشینه نوروز شنیدیم. در برنامه فردا آخرین قسمت از صحبت‌های این کارشناس و پژوهشگر ایرانی را خواهیم شنید که در خصوص نگاه اسلام به نوروز صحبت خواهد کرد. همچنان شنونده‌های عزیز و ارجمند، برنامه انعکاس را می‌شنوید. به پایان این برنامه رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما شنوندگان ارجمند، همراهان خوب و همیشگی رادیو دری، و همچنین سپاسگزار هستیم از همکارانمان در واحد خبر و گروه سیاسی رادیو دری. دوستان عزیز، ما فرکانس های رادیو دری رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام بکنم که شما عزیزان میتونید برنامه صبحگاهی رادیو دری رو روی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیم روزی را روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و همچنین برنامه های صبحگاهی و نیم روزی رادیو دری را از امواج متوسط یا MW 720-1098 کیلوهرتز بشنوین. اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونن صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنن. و مخاطبین ما در مرز دو قارون اسلام قلعه، صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام میتونن به خوبی دریافت بکنن. انشالله که شنونده برنامه های ما باشه. نظر پیشنهاد انتقاد داشتین حتما با ما در میان بگذارین به شماره های 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
بعضی آدم ها انگار از بهشت آمدن، یه قسم خاص خیلی خوب هستن، خیلی خوب آرام هستن، آرام و دلنشین. کنارشان میتونی که بدون هیچ تکلفی خودت باشی. من یه آدم ها رو دوست دارم، آدم های مهربانی که حال دنیا رو خوب میکنن، آدم هایی که نبودنشان از قشنگی های این دنیا کم میکنم. قدر آدمهای مهربان زندگیتان بدانین.
ساعت 7:30 با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یک و یکتان. با بخش خبری این ساعت هم من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم. رایزن فرهنگی ایران در کابل در دیدار با وزیر تجارت طالبان درباره بکارگیری ظرفیت هنر و رسانه برای ارتقای روابط تجاری بین دو کشور گفتگو کردند. سید روح الله حسینی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان با تشریح ظرفیت‌های فرهنگی، علمی، صنعتی و دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای رسانه و هنر در عرصه صنعت و تجارت اشاره کرد. و افزود که افزایش همکاری‌های فرهنگی، علمی با رویکرد نزدیکی دو ملت ایران و افغانستان و در سایه فرهنگ غنی دو ملت معناتر خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به پیوند صنعت و تجارت با دانشگاه آمادگی ایران را برای ارائه تجربیات خود به کشور دوست و برادر افغانستان اعلام نمود. حضور پررنگ دانشگاهی با برگزاری کارگاه‌های صنعتی و تجاری، ارائه شرایط مناسب در راستای بورسیه‌های تحصیلی، ایجاد پارک‌های علم و فناوری، زمینه‌سازی جهت عقد خواهرخواندگی بین دانشگاه‌های صنعتی و دانشگاه‌های اقتصاد، مهندسی و صنعت دو کشور با یکدیگر و راه اندازی دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش طولی و عرضی با محوریت اقتصاد، صنعت و تجارت از دیگر موضوعات مورد بحث دو طرف بود. رایزن فرهنگی ایران و وزیر صنعت و تجارت طالبان همچنین بر ضرورت پرداختن به جلوه‌های هنری و رسانه‌ای اقتصادی و تجاری با محوریت بندر چابهار، تسهیل شرایط فرهنگی و علمی کشت‌های جایگزین و فراسرزمینی با تکتیک‌های یا تکنیک‌های صنعتی در افغانستان، مهیا کردن آموزش‌های لازم در راستای مدرن‌سازی محصولات مربوط به صنایع دستی با بهره‌گیری از جمعیت مستعد افغانستان، برگزاری نمایشگاه‌های با پیوست فرهنگی در زمینه تقویت همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری، برگزاری وبینارهای دولتی و غیر دولتی در افغانستان، ارتقای سطح کارکردی نیروهای کادر با اعزام استاد از مؤسسات علمی و دانشگاهی دولتی و غیر انتفاعی ایران به افغانستان گفتگو کردند. آموزش زبان فارسی به بازرگانان پشتو زبان که در امر تجارت با ایران اهتمام دارند، تعلیم رسم الخطهای روز فارسی در مکاتب دولتی بین دو کشور و غیره از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان مطرح گردید. وزیر صنعت و تجارت طالبان با استقبال از معرفی ظرفیت‌های موجود در جمهوری اسلامی ایران با تشکیل چند تیم تخصصی دستورات لازم برای پیگیری موضوعات مطرح شده را صادر نمود. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان با اشاره با شماری از بزرگان قومی، عالمان دین منطقه چهاردهی شهر کابل دیدار کرد. شرکت کنندگان در این مراسم امنیت و ثبات فعلی را بستر خوب برای پیشرفت و بازسازی کشور دانسته، افزودند که وضعیت جاری زمینه آبادی و توسعه افغانستان را فراهم کرده است. بزرگان قومی منطقه چهاردهی کابل خواستار آغاز کارهای انکشافی در چهاردهی در مطابقت با ماستر پلان شدند و همچنان خواسته هایشان را در زمینه های مختلف به شمول تأسیس دارالعلوم و بازسازی سرک ها به گونه اساسی مطرح کردند. آنان همچنان گفتند که با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند و برای حل این مشکل طالبان باید کار اعمار بند شاهتوت را آغاز نمایند تا مشکل کمبود آب سایر باشندگان کابل نیز حل شود. عبدالکبیر هم در این دیدار گفت امارت اسلامی بر نیازمندی های مردم توجه کامل دارد و تلاش ها برای حل مشکل کمبود آب شهر کابل آغاز شده است. عبدالکبیر تصریح کرد که تلاش میکند تا مدیریت و ساخت منابع آب کابل را از بودجه ملی آغاز نماید و در این بخش خواهان کمک نهادهای امدادرسان و کشورهای همکار نیز گردید. اداره احصائیه و معلومات طالبان اعلام کرد که این گروه در سال 1402 بیش از 3 میلیون تذکره برقی را توزیع کرده است. این اداره تحت کنترل طالبان امروز در اعلامیه گفته که این اداره در سال گذشته از طریق 76 مرکز توزیع تذکره برقی و آسان خدمت در 34 ولایت کشور برای 3,124,000 تن از شهروندان کشور تذکره برقی را توزیع نموده که شامل 2,068,000 تذکره برای مردم و 1,056,000 تذکره برقی برای زنان می باشد. نشریه فارن پالیسی در ارتباط با روابط طالبان حاکم در افغانستان و گروه تروریستی القاعده و گروه‌های تحت حمایت آن ادعاهایی را مطرح کرده که در صورت صحت آن نمی‌تواند بدون پیامد برای طالبان باشد. بر اساس گزارش فارن پالیسی 14 گروه وابسته به القاعده از جمله جنبش ترکستان شرقی، جماعت انصار الله، تی تی پی پاکستان، القاعده در شبه جزیره عربستان، یمن، عراق، سوریه، شبه قاره هند و شرق افریقا از درآمد حاصل از استخراج معادن افغانستان بهره برداری میکنند. در همین رابطه همکار ما آقای شجاعی نظرات و دیدگاه های سالم محمد سلجوقی آگاه مسائل افغانستان را جویا شده است.
اولا که منابعی که بر اساس راپورها و گزارش های میدانی او منابع فارن پالیسی چنین صحبت کرده است و او منابع مربوط خودشان میشود و کاملا استخباراتی است و هیچ اطلاعی ما نداریم. دوم، برنامه استخراج معادن و قرارداد سخاوتمندانه آنها طی همین یک سال اخیر بسیار زیاد شدت گرفته و گروه ها و افراد زیادی فعلا مصروف ای هستند تا اینکه بتوانند قراردادهای در رابطه با معادن افغانستان به دست بیاورند و کار انجام بدن. اما اینکه این گروه ها مربوط به جریان های توریستی و یا جریان های گویا سازمان های مخوف افراطی‌گراهای اینا باشه، این گفار در افغانستان حداقل چیز مشاهده نمیشه. در جانب دیگر همه محیط ها و محلاتی که معادن در آن قرار دارند و استخراج کننده های سپرده شده است محل عبور و مرور مردم نیست. از جانب هم رسانه به اون محلات دسترسی ندارند. ما به هیچ عنوان افراد را نمیشناسیم که همه حال مصروف استخراج معادن باشه و حداقل در حوزه و محیط هم اجتماعی هم که در زندگی میکنیم آنها رو بسیار مشخصه بشناسند باید افراد باشند مربوط به گروه ها و سازمان های دیگر. بسیاری از شرکت ها و کمپنی ها میتوانند بیاین قرارداد بکنند به صورت علنی طبق مقررات قراردادهای را هم نیز به دست بیارند، اما ممکن است آبشخور و یا مستحب به اون سازمان ها تروریستی باشه، ولی ما از اون چیزها اطلاع نداریم. ولی فقط همین گفتم میتونم که ایمن زواهی در افغانستان بکشته شد و بدون شک ادعاهایی هم از حضور گروه های تروریستی در افغانستان به شدت جریان داره. ولی ای که ما به صورت علنی بتوانیم این گروه ها را بشماریم و به صورت فیزیکی آنها را نشان بدهیم کار آسان نیست و هیچ شهروندی از افغانستان نمیتواند چه با چنین اطلاعات دسترسی پیدا بکند با آنکه محدودیت‌های بسیار زیاد وجود دارد و از جانبی هم حوزه کسب معلومات مدیریت میشه و بسیار سخت خواهد بود که چنین ادعایی بشود تایید کرد.
جناب آقای سلجوقی، از یک طرف خب طالبان حضور القاعده را در افغانستان انکار میکنند و از طرفی هم آمریکایی‌ها میگن که به هر حال القاعده هنوز در افغانستان حضور داره. شما بفرمایید که حالا از تجمیع این گفتگوها و این صحبتها و این ادعاها ما به چه تحلیلی میرسیم؟ آیا واقعا القاعده در افغانستان حضور نداره در حالی که خب ما شاهد بودیم که عده‌ای از مقامات القاعده در افغانستان کشته شدن؟
بسیار سخت خواهد بود که ادعا کنیم وجود ندارن. به دلایلی که در جریان جنگ بر علیه حکومت جمهوری ده‌ها گروه توریستی و به قول استخبارات آن زمان بیش از 23 گروه توریستی در افغانستان حضور داشتند و با بیعت با رهبری امارت اسلامی در جنگ بر علیه جمهوریت دخیل بودند. همه آن گروه ها بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان را ترک نکردند. ممکن چهره و شکلشان قدر تغییر پیدا کرده و محلی که در او بوده باش میکنن و زندگی میکنن تغییر نموده باشد. مثلا به این نیست که این گروه ها در افغانستان وجود داشته باشند. از همه مهمتر TTP که قطعا در افغانستان وجود داره، به دلیل اینکه هر دم ادعا صورت میگیره از افغانستان به داخل پاکستان رفت آمد داشتند، خصوصا از سرحدات اینا. حتی خود نیروهای امارت اسلامی دست به دستگیری و خلع سلاح تعداد زیاد از عناصر مربوط به تحریک طالبان پاکستان زدند. گروه های دیگر نیز در افغانستان بر اساس شواهدی که طی سالها گذشته در افغانستان عملیات ها و اینا جریان داشته و حکومت جمهوری نیست که در اونها دستگیر کرد، نشان میده که گروه های توریستی در افغانستان وجود داشتن، همه حالی هم نیز این گروه ها افغانستان را ترک نکردن. اما آنچه که قابل گفتنیست این است که بخش ظاهری این سیاست و اینا نشان میده که طالب ها مدعی هستند که گروه توریستی در افغانستان وجود نداره، ولی آمریکایی‌ها به عنوان یک همکار استراتژیک اقتصادی و حمایت کننده وضعیت جاری در این جغرافیا مدعی این است که گروه های توریستی در افغانستان وجود دارند. ولی آنجا که میشود گفت که حضور اینها را نمیشود انکار.
جناب سلجوقی، با توجه به تعهدات طالبان مبنی بر این که هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور نخواهند داشت از این به بعد، و از طرفی هم خب ما میبینیم که شما هم رد نفرمودید بحث حضور القاعده در افغانستان را، خب اگر به نوعی القاعده و گروه های تروریستی در افغانستان تقویت بشن، پیامدهایش برای منطقه، برای کشورهای همسایه چی خواهد بود؟
اعضای سازمان امنیت دست جمعی در رسانه ها روسیه سخت نگران هستند که از همین جغرافیا امنیت ملی اینا تهدید خواهد شد، و هر لحظه کشور تاجیکستان با شمول کشورهای حوزه آسیای میانه نگران هستند که بتوانند چگونه مرزهایشان را تحکیم ببخشند. نشان میده که آنها به صورت بالقوه از وضعیت در افغانستان شاکی و شکایت دارند. پاکستانی ها هم به شدت انتقاد میکنند و اعتراض میکنند که هر روز از طریق رسانه های نام شنیده میشه. اگر حضور این گروه ها در افغانستان تشدید پیدا بکنه، حضورشان تراکم عناصر توریست وابسته به شبکه ها و سازمان های مختلف توریست در افغانستان تکاسف پیدا بکنه، از اثر تراکم این نیروها طبیعی خواهد بود که میدان عملیاتشان جغرافی های افغانستان نیست، بلکه اهدافشان جغرافی های بیرون از افغانستان است. چرا که اگر در درون افغانستان اینا هم به صورت علنی پایگاه‌هایشان را نشان بدهند و هم به صورت علنی دست به اقدامات نظامی علیه امارت اسلامی انجام بدهند، سرکوب خواهند شد. لذا به خاطر برنامه‌های استراتژیک منطقه‌ای که دارند و آسیب زدن به منافع کشورهای منطقه، کشورهای آسیا میانه، چین، روسیه و سایر کشورها، باید در داخل افغانستان اینها زندگی بکنند، سازماندهی بشه، بعد از اینج منافع کشورهای دیگر آسیب بزنه. اگر وضعیت اینگونه باشه که گویا القاعده در افغانستان بیشتر سازماندهی بشه، نیروهای بیشتر اینج پایگاه بیشتر ایجاد بکنه، تدی خواهد بود امنیت منطقه بدون شک تهدید خواهد شد و هیچ کشور در حاشیه جغرافی افغانستان آرام نخواهد.
جناب سلجوقی، اخیرا هم روسیه شاهد یک حادثه تروریستی بود، بفهمید که فکر میکنید در این منطقه حالا چه واقعی در حال شکل گیری هست و تحلیل شما چی است در این زمینه؟
شکهای بسیار زیاد وجود داره که بعد از تغییرات و تحولات در افغانستان جسارت گروه های تروریستی برای آسیب زدن به منافع کشورهای کلان در این جغرافیا بیشتر شده و یا حداقل تشجیع شدن افراد مربوط به گروه های تروریستی که میتونن اگر یک بار به کرمان حادثه بیافرینن، ولی در ماسکو هم نیز میتونن چنین حوادث را ایجاد بکنن و باعث نگرانی های بزرگی بشوند. لذا این نگرانی ها به گونه ای تفسیر میشود از جانب کشورهای مختلف یا از جانب نهادهای امنیتی کشورهای مختلف، گویا در جغرافی های بیدر و پیکره که هنوز وارد تعامل بین ملی در افغانستان نشده یا مشروعیت بین ملی پیدا نکرده، در همین جغرافی ها زیر ساحت سازمان مدیریتی همین جغرافیا اینها حضور دارند، رشد میکنند، از همین جغرافیا مختلف دیگر برای آسیب زدن انتقال بدارن میشوند. ولی اگر شهروندان تاجیکی در چنین اقدام میزنند، شهروندان تاجیکی البته در آدرس به نام جغرافیای افغانستان قبلا نیز وجود داشتند، همراه با جنگ هایی که در شمال افغانستان بود اینها حضور داشتند، ولی من جسارت برای انجام این چنین عملیات برای از اینها بدون شک مرکزهای تربیتی قوی بنا داده است و همه انگشت‌ها به طرف افغانستان است و ما سخت نگران تشدید ناامنی‌های منطقه‌ای خواهیم.
سلجوقی بود آگاه مسائل افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری هم میرسیم. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند رادیو دری، سپاسگزار هستیم بی نهایت از همراهیتان با نشرات نیمروزی رادیو دری. تشکر که من و همکاران خوبم را در نشرات رادیو دری تا این لحظه همراه بودین. با شما خداحافظی میکنیم. امیدواریم برنامه های ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. خداوند مهربان پشت و پناهتان باشه. یادتان نره که ما را در لحظات ناب افطار و سحر از دایی خیرتان فراموش نکنین. خدا نگهدار.